بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. در بیان گامهای سیر و سلوک و منازل سیر و سلوک و در واقع تقوای حقیقی و خصلت‌های پروا پیشگان و پرهیزگاران و خودنگهداران عرض شد، اینها اهل فضائلن، اینها علم و عملشون بر ثواب است، اینها سیره زندگیشون بر اعتدال است، سیرتن و صورتن اهل اعتدالن، خلق و خلقشون بر اساس اعتدال بیان میشه و در خصلت بعدی حضرت میفرماین مشیهم التواضع. اینها ما مش رو به معنی راه رفتن نمیگیریم، گرچه که به بعضی ها معنی راه رفتن گرفتن، یعنی گام برداشتن اینها متواضعانه هست، متکبرانه نیست، اما ما مش رو تنها راه رفتن ظاهری نمیدانیم، بلکه راه رفتن ظاهری نمادی از تواضع باطنی اینهاست و مش یک معنای گستردهی داره که همه رفتارهای اینها رو شامل میشه. و خیلی جالبه، ما در عقایدشون قائل به تواضع هستیم، در احکامشون قائل به تواضع هستیم، در اخلاقشون رفتارشون آمیخته با تواضعه. و به عبارت بهتر، اینها سه اصل اساسی رو رعایت می کنن: درستکاری که همون منطقه هم الثوابه، میان روی که ملبس هم الاقتصاده، و تواضع و فروتنی. در تمام این مراحل اینها اهل دقتن و می دانید که همه سیر و سلوک ها از زبان شروع میشه. مردم متاسفانه بر درهم و دینارشون قفل میزنن، اما متاسفانه بر دهانشون قفل نمیزنن. حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن ان هذا اللسان مفتاح كل خیر و شر، فینبغی للمؤمن ان یختم علی لسانه کما یختم علی ذهبه و فضته. در تحف العقول در فرمایشای حضرت امام باقر ملاحظه می فرمایید، یا انسانهای متقی کسانی هستند که اینها اهل تواضع هستند. حضرت حق به جناب داوود خطاب کردند، امام صادق علیه السلام این حدیث قدسی رو بیان فرمودند: یا داوود، کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون. همون طوری که نزدیکترین افراد به خداوند انسان‌های فروتن هستند، دورترین افراد به خداوند هم متاسفانه انسان‌های متکبر هستند. در کتاب وسائل شیعه، کتاب جهاد، باب 28 حدیث دوم میتونید ملاحظه بفرمایید. و این و مشروهم از تواضع، یعنی سیره و روش اینها افراد پرهیزگار و پرواپیشه، تواضع و فروتنی، به ویژه اگر اهل نظر و علم باشند. عالمان متقی باید پرهیزشون و تواضعشون بیشتر باشه. گفت درخت وقتی که میوه میگیرد سر به زیر میشود. تواضع زگردن فرازان نکوس، گدا گر تواضع کند خوی اوست. اگر کسی فضیلتی داشت، فضلی داشت، تقوایی داشت، خصوصیتی داشت، علمی داشت و تواضع داشت، کار مهمی است. لذا مشی متواضعانه یه مشی عجیبی است. حالا که اینها این خصوصیت رو دارن، خصوصیت بعدیشون اینه که غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. اینها غض ابصار دارن. غض یعنی اینها چشمهای خودشون رو فرو میبندن، سر به زیر هستن. یک وقت هست میگیم غمز دارن، غمز البصر دارد، یعنی چشم رو بر هم میگذاره. یک وقت میگیم غض البصر داره، غض البصر یعنی کوتاه نظری دارن، به هر چیزی نگاه نمی کنن، مراقب چشمان خودشون هستن. اینها چشمانشون کوتاه هست از اون چه که خداوند برشون حرام کرده، یعنی نسبت به محرمات الهی یک مرزی دارن، یه حد و حدودی دارن، یه خطوط قرمزی دارن. و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع له، و اینها گوشهاشون رو متوقف ساختن، موقف گوشهاشون و ایستگاه گوشهاشون بر علم نافع براشون هست. چون میدانید که انسان از سمع و از گوش روش می کند. خیلی تعبیر عجیبیه. لذا هو السمیع البصیر، چقدر در دعاها و قرآن داریم هو السمیع البصیر. خداوند شنوا و بصیره. شنوایی و بینایی از اول از آن خداست، بعد از آن مخلوق خداست و انسان است. اینها گوشهاشون رو برای علم نافع، تازه نه برای هر علمی، برای علمی که نافع باشد. کدوم علم نافع است؟ قطعا علمی که در مسیر تعالی و در مسیر حضرت حق باشد. یعنی اینها دنبال ارزش‌های معنوی هستند، دنبال سعادتشون هستند. اولین چیزی که انسان با جهان خارج مرتبط میشه چشم و گوشه، و در این بیان حضرت این چشم و گوش رو دارن برای انسانهای پرهیزگار بیان میکنن. چون متاسفانه افول بشر و سقوط انسان هم از همین چشمه. گفت دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یا بسازم خنجری نیش از سفولاد، زنم بردیده تا دل گردد آزاد. این چشم کارها می کند برای انسان. نظام انسانهای با تقوا روششون متواضعانه هست و مراقبت از چشم دارن تا آلوده نظر نشوند، چشم نگاه های ناپاک نداشته باشد. و به تعبیر امام صادق علیه السلام، النظر و سهم من سهام ابلیس، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. برای همین در دستورهای کنترل چشم فرمودن یا به آسمان نگاه کنید یا به زمین نگاه کنید، یعنی کمک بگیرید از فرشته های آسمانی و فرشته های زمینی در معرض معصیت. چون صبر بر معصیت بستر صبرهای دیگری، یعنی صبر در مصیبت و بر مصیبت و صبر در طاعت اسیر صبر بر معصیت. و صبر بر معصیت خیلی مهمه، چون آدم لذتگرا هست متاسفانه، رفاه طلب، آسایش طلب، همه اینها، چشم، گوش، همه اینها انسان رو میخواهند از اعتدال خارج بکنند. این گوش میخواهد آوازهای خوش رو بشنود، اما نباید هر آوازی رو بشنود. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند به استادم مرحوم آقای شاه‌آبادی، که از ایشون برای آقای شاه‌آبادی میگه روحی له الفدا، میگه به ایشون گفتم که آقا چه کنم که ارادم قوی بشه؟ ایشون فرمودن مراقب تقنیات باشی. انسان باید مراقب گوش باشد، مراقب چشم باشد، تا خدای نخواسته هرزنگر نشود و هر چیزی رو نشنود، تا بتواند انشالله در سیر و سلوک با برجا باشه. انشالله امیدواریم این گونه باشیم و با سرمشق گرفتن از این خطبه سیر و سلوک رو به کمال و اکمال برسونیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث بورس تا به حال به این نتیجه رسیدیم که کلیه معاملاتی که انجام می شود، چه در بورس و چه در غیر بورس، به ویژه در بورس، یک، باید مالیت و ارزش داشته باشد، هم از جانب هم از جانب ثمن و هم از جانب مثمن. این معاملات باید قراری و صفحی نباشند. یعنی اگر قراری و صفحی بود معامله باطله. ربوی هم نباید باشد. اینها باید خطوط شرعیه معاملات را رعایت بکنند. لذا معامله صفیح رو میگیم باطله، معامله قراری رو میگیم باطله، معامله ربوی رو هر گونه سودی که داشته باشد باطله. و مالیت رو ما گفتیم که دو تا اعتبار برای مالیت میتونیم داشته باشیم. یه وقت یه چیزیست ذاتن مالیت دارد، به ذاته مالیت دارد، بگید مثل خیلی اشیایی که مورد معامله میشوند ذاتن اینها مالیت دارند. فرشی میخرد میفروشد، کتابی میخرد، ماشینی، خانه‌ای و به شرع ایزن، همه اینها جزء مالیت های ذاتی هستند. و اما یک وقت مالیتش مالیت ذاتی نیست، ارزشش ارزش ذاتی نیست، بلکه ارزشش ارزش اعتباری. و توجه هم دارید، میگیم الاعتبارو به اعتبار معتبر، ارزشش به اعتبار اعتبار کننده. حالا در اینجا دیگه فرق نمی کند ملت باشد، دولت باشد، فرد باشد، اشخاص باشد، شرکت باشد، مؤسسه باشد. برای همین مثلا بفرمایید دیگه مالیت به عبارت بهتر مقوله به تشکیکه. شاید یه چیزی برای یه فردی مالیت نداشته باشه، اما برای یه فرد دیگری مالیت داشته باشد. برای همین معامله این شی برای اون فردی که مالیت دارد صحیح هست، برای اون فردی که مالیت ندارد صحیح نیست. مثلا به عنوان نمونه مثال میذاریم، از این مثال ها عنایت بفهم، در مثال ها هم تأمل دارم. الان یک تکه کاغذی است، خب این تکه کاغذ نصف صفحه هم بیشتر نیست، هیچ گونه مالیتی ندارد، به خصوص این صفحه با چند سطر هم نوشته شده. اما همین اگر خط یکی از بزرگان باشد، همین اگر یک خط آثاری باشد از آثار بزرگان، یا خط از یک کسی باشد که اینو میخواد به عنوان یادگاری نگه بدارد و پیش کسی است که میاد ارزش گذاریش میکنه، میداند فلانی احتیاج دارد و مبلغ رو میبره بالا. و بله، اینجا جایی است که الاعتبار به اعتبار المعتبر. یا مثلا مثال دیگری بزنیم، چک ها، تمبرها، سفته ها، حوالجات افراد، به تعبیر آقایان و علما و حضرت امام و دیگران و مرحوم صاحب جواهر و فقهای ما براتها، همه اینها جز این مقوله اعتباریات و اعتبارش به اعتبار معتبره. مثلا الان بفرمایید یک تنبریست، مثلا حالا ما یادمونه یه زمانی تنبرهای یک ریالی و دو ریالی بود، اما الان یک ریالی و دو ریالی هیچ گونه ارزشی نداره، ارزش مادی نداره. اما این ارزش مادی نداشتن آیا منافات دارد با این که ارزش تاریخی یا ارزش مثلا نگهداری نداشته باشد؟ چرا؟ شاید الان یک تمر دو ریالی رو یک کسی بیاد با چند صد تومان بلکه چند هزار تومان هم معامله بکنه، میخواد یک یادگاری داشته باشد و یک خزینه‌ای و خزائنی درست بکند از چیزهایی که میخواد باقی باشد، و هر کسی دیگه به قول معروف ارزش گذاریش به اعتبار کار خودشه. ما عرضمون این است که یک، اعتبار به ذاتی و عرضی تقسیم می شود، و اعتبار عرضی یا به عبارت بهتر بگید مالیت، مالیت به اعتباری و ذاتی تقسیم می شود، و مالیت اعتباری هم مقوله به تشکیکه، و اگر پیش شخصی اعتبار و ارزش داشت، یعنی پیش بایع و مشتری قابل خرید فروش هست. مثلا به عنوان نمونه، حتی همین مثالی که همیشه می‌زدن، می‌گفتن یک دانه گندم و یک دانه جو قابل خرید و فروش نیست. ما با کمال صراحت می‌گیم شاید همین قابل خرید و فروش باشد. مثلا کجا؟ به عنوان نمونه، یک بذری است در حال انهدام است. انما الکلام این که چند دانه یا یک دانه از این بیشتر باقی نمونده است. آیا اینجا مالیت نداره؟ مالیت داره. پس بنابراین المالیتو به اعتبار معتبر. لذا همین دانه گندم اگر به عنوان دانه گندم باشد، اصلا معاملش معامله سفیهانه است. اما اگر این به عنوان دانه گندم باقی مونده باشد، نه تنها معاملش سفیهانه است، بلکه معامله چه است؟ عاقلانه است. و این یک اصلی است که ما در بحث معاملات قائل هستیم، و به خصوص در بحث های ربوی هم و در معاملات ربوی ما عرضمون اینه که تمام چیزهایی که اینها اعتبار دارن از همین سنخ هستن و قیمتشون و ارزش گذاریشون بر اساس زمانه ترسیم می شود. شاید در یک زمانی بعضی از فقهای ما حقم داشتن بعضی از معاملات را سفهی بدانن، اما در زمان ما اون معاملات سفهی نیست، حالا به هر دلیلی که. ما اگر عقلا معامله بکنن، ما عرضمون اینه که اینها قابل ارزش هستن، مثل سفته ها، مثل حوالجات، مثل تنبرها، مثل چیزهای دیگری که اینها در عرف خرید فروش می کنن. بله، حالا اگه خواستیم دفاع بکنیم ازشون بگیم به عنوان اولی باشه شو. چون ما الان به عبارت بهتر در مطلق معاملات داریم بحث می کنیم، لذا دیگه باید هم اولی و هم ثانوی رو در نظر بگیریم، چون میخوایم حکم همه شنو قائل بشیم، و بالاخص که ما در مسائل مستحدثه داریم بحث میکنیم. مسائل مستحدثه یعنی مسائلی که نو هستن و جدید هستن و نو آوریست که در قبلا نبوده. حالا ما اگر مبنای بفرمایید تطبیق رو داشتیم، باید به مبنای تطبیق پیش بریم. اگر در معاملات قائل به این بودیم که تأسیسی هستیم به لحاظ عرف و عقلا و امضایی هستیم به لحاظ شارع که ما عرضمون این است، اینجا دیگه معاملات محدودم نمیشه، گرچه که در هر زمانی شاید به لحاظ اون زمان معاملات در اقسام خاصی حالا یا کم یا زیاد بله قابل معامله بشه. این یک بحث. یه بحث دیگری که باز در مباحث و گذشته به نتیجه رسیدیم و خیلی عنایت داشته باشید و اصل و اساس خیلی از معاملات اینه که در بحث ربا، چه در ربای معاملی چه در ربای قرضی، بعضی ها اصلا موضوع ربوی بودن در از اونها خارج میشه. مثلا بفرمایید زیاده در مکیل و موزون، پیمان ها و کشیمنی ها و معامله در غیر مکیل و غیر بفرمایید موزون، مکیل و موزون نیستن، طلا و درهم نیستن. خوب اینها اگر معدود هستند به عبارت بهتر ما میتوانیم اضافه بگیریم. اگر اضافه اینها هم به عنوان پیوستگی به همون جنس باشد، شاید مثلا معامله ربوی قرضی نباشد اما ربای قرضی معامله ای باشد، به اینا رو خیلی رعایت کنیم. یا شاید ربای معامله ای نباشد اما ربای به عبارت بهتر قرضی باشد. برای همین ما عرضمون اینه که اگر زیاده پیوسته به وام باشد و پیوسته به معامله باشد و جزء موضوعاتی باشد که ربا در اونها صدق می کند، این چه هست؟ جزء مصادیق ربا. اما بحث مهمی که دیگه نتیجه گرفتیم این است که آیا پولها، ارزها که الان دیگه بفرمایید دنیا پیشرفت کرده، دینارهای عراقی و لیرهای بفرمایید انگلیسی و بفرمایید روپیه و غیر و غیر و همه اینها، حتی بفرمایید ارزهای حتی جدیدی که الان مطرح به عنوان ارز دیجیتالی، ما دیگه در ارز تفاوتی بین ریال و دلار و جدید و قدیم قائل نیستیم. اینها اگر منشأ عقلایی داشته باشن، اعتبار عقلایی داشته باشن، عقلا بهشون معامله بکنن و ارزش گذاری بکنن، ما ارزمون این است، اینا اشکالی ندارن. البته یک سوال مهمی پیش میاد و این سوال هم جای بحثش رو داره که در ارزهای دیجیتال الانی که شاید منشأ اعتبارشون مشخص نباشد، آیا اینها قابل مبادله هستن یا نیستن، قابل معاوضه هستن یا نیستن، معامله با اینها صفحی هست، صفیحانه هست یا نیست. ما عرضمون این است که الان اگر رایج هستن و قابل تملیک و تملک و ملکیت و ارزش اعتباری هستن و الان بین الدول و بین الملل معامله می شوند، ما عرضمون این است که اینها شاید بی اشکال باشن. چرا بیشکال باشن؟ چون اعتبار عقلایی دارن. حالا منشأ اعتبارش از هر کجا و از هر چی هست، الان ما میبینیم در بانک های بین المللی مثلا برای این ارز دیجیتال ارزش قائلن و نه تنها ارزش قائلن، گاهی وقتا چندین ارز دیگر رو هم به ازایش میدن. ما ارزمونیه که اگر اعتبار عقلایی داشته باشن و منع شرعی نداشته باشن، ما دو تا خصوصیت داریم، اعتبار و عقلایی داشته باشن و ما به لحاظی منع شرعی براش قائل نباشیم، یعنی ربوی نباشد، قرری نباشد، سفیهانه نباشد، بله اینها، و مالیت داشته باشد، اینها قابل مبادله هستند. و در بعضی از ارزها هم و در کل ارزها اصلا ما قائل بین هستیم که شاید اینها از مصداق ربا و معاملات ربوی خارج بشن. چرا؟ چون اینها جزء معدودات هستند، جزء مکیل و موزون نیستند. لذا پولی رو بدهد، پول دیگری رو بگیرد با اضافه به مبنایی که ما داریم ظاهرا بی اشکال باشه. حالا یکی از راه‌های برون رفته در معاملات ربوی که دیگه خیلی هم سوال کردن و باید این جهت رو ما محضرتون عرض کنیم، خب گفتیم اسکناس‌های معدود غیر و ریال‌ها و ارزها غیر از طلا و نقره هستند و دارای قیمت مشخص و اعتبار مشخصی هستند که در بین دولت‌ها و ملت‌ها قابل مبادله هستند. انما الکلام در اینه که ما یکی از راه‌های برون رفت دیگر و از موضوعاتی که داشتیم تحت عنوان سفته ها بود. خیلی هم سوال میشه آیا سفته قابل خرید فروش هست یا قابل خرید و فروش نیست. خب ما باید ببینیم سفته چیه. خب سفته در بین مردم خیلی رایجه و سفته خودش اعتبار ندارد به نفسه، یعنی مثل پول نیست، بلکه سفته کاشف از چه هست؟ کاشف از یک ذمه است و یک دین بر ذمه است که اون ذمه و اون دین اعتبار دارد. برای همین دیگه شما فرق بگذارید بین این چند عنوان، ما پول داریم، چک داریم، سفته داریم، حوالجات داریم و مصادیق دیگر و عناوین دیگر داریم. اینها بینشون فرق گذاشته بشه، گرچه که شاید در یک جهتی که همه اینها قابل مبادله هستن شریک باشن، اما در نوع تبادلشون با هم تفاوت دارن. پول چه هست؟ پول آن است که اعتبار مادی بالفعل داره و ثمن واقع می شود. چک آن است که باز هم همانند پول اعتبار نقدی داره، مثل چک های تضمینی، مثل این بله چک های 50,000 تومانی 100,000 تومانی که الان در ایران رایجه. و سفته آن است که خودش خرید و فروش نمی شود. اگر خودش خرید و فروش بشود کاغذ و اعتبار صدورشه. یعنی ما برای سفته دو تا ما به ازاء داریم، یه ما به ازاء صدوری داریم که میریم تو مغازه، تو بانک، یا گاهی وقتا مغازه هم میبینیم از بانک گرونتر میده، بانک یه قیمت داره، مغازه یه چیزی روش میکشه، یعنی حق دلالی و حق تعامل و عامل گری و کارگزاریش رو استفاده میکنه. ما یک معامله بر اساس سفته این گونه داریم. خب این به اعتبار اغلا و به قراردادی که بینشون هست به کم یا زیادی خرید فروش میشه، اشکالی نداره. این یک معامله. معامله دومی که بحث ماست این است که سفته در مقابل یه دین قرار میگیره. کسی به کسی بدهکار است، در مقابل این بدهکاریش همونطور که ما در روایات داریم کتاب و مکتوب و نوشته میگیره. سفته ها حکم نوشته های سابق رو داره و وقتی که بهش میده نماد بدهکاریشه که فلانی شخص اول از شخص دوم اینقدر بدهکار است. یا به عبارت بهتر سفته کاشف از بدهکاری نسبت به بستونکاری، به تعبیر آقایان بانکی ها. و وقتی که چنین باشد این کاشفیت از بدهکاری رو کسی بیاد معامله بکنه، من به شما پولی دادم، شما در مقابل به من سفته‌ای دادید، سفته مثلا حالا مثال میزنیم الان یه تومانه، من دارم میرم این یک تومان یک میلیون تومان رو به یک کسی نقدی معامله میکنم به 900 تومان و بعد من به جای اون چه میدهم؟ سفته‌ای به اون میدهم و اون سررسید سفته که میرسد میرود عوض 900 تومانش یک تومان دست آورده. هم ذمه من بری شده، هم بفرمایید وام دهنده و وام گیرنده نسبت به چی؟ نسبت به یه سفته حقیقی به نتیجه رسیدن. آیا چنین معاملهی جایز هست یا جایز نیست؟ هیچ شک و شبهی نیست که سفته های بانکی یا غیر بانکی که مورد معامله می شوند اینها از باب این که اسقاط دین شخصی است به شخص دیگر و معامله دینی است به یک معامله جدید اشکالی ندارد. اگر خاطر مبارکتون باشه در مباحث قبلی ما عرض کردیم یکی از راه های برون رفت از معامله های وام قرضی و وام و ربای قرضی این است که چه بکند؟ معامله ای داشته باشد. وقت تمام شده؟ بله؟ تمام شده؟ بله، معامله ای داشته باشد. در اینجا هم دین در واقع در حکم یک معامله جدید است. اجازه بدید تا باز بله باید برسیم. تأملم بفرمایید، من آدرس فرمایش حضرت امام رو محضرتون عرض کنم. امام و دیگران قائل به این هستند که این معامله اشکالی ندارد. تحریر جلد 1 صفحه 649 رو ملاحظه بفرمایید. عبارت حضرت امام اینه: یجوز و تعجیل و دین المعجل به نقصان مع ترازی و هو الذی یسمى فی لسان تجار الاصل به نزول. نزولی که گفته میشه همینه، اما نزول این نزول شرعیه. پس هر نزولی که میگیم نزول حرام است، نه، اون نزول بله ما به ازای جویی است که در مقابل حرام باشد، اما اینجور کم کردنی اشکالی ندار. بله، اگر کم کردن و نزول در مقابل جنس باشد و در مقابل به فرمود سمن و مسمنی باشد که درشون ربای معامله‌ای یا ربای قرضی راه دارد، این حرام است. اما اگر نزول در مقابل چک و سفته‌ای باشد که داره مدت را داره خرید و فروش میکند، اشکالی ندارد. این در واقع خرید و فروش مدتی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه.